خیلی کمه.
دیگه دعا
کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث قطع تو مطلب اول می فرمایند که تکلیف 4 مرحله دارد، به طوری که مرحله سابق تا محقق نشود مرتبه لاحق امکان نداره. پس این مراحل 4 ترتیب داره. مرحله اول مرحله اقتضائه. مرحله اقتضاء منظور وجود مصلحت و مفسده فی نفس الامر. فی نفس الامر یعنی خارج از عقیده من و شما، ما باشیم یا نباشیم این سم دارای مفسده هست، ما باشیم یا نباشیم نماز دارای مصلحت هست، یعنی عمل رو باید بگیم. یه چیزی توش مصلحته، یه چیزی توش مفسده هست. چه خدا امر بکنه چه نکنه، قبل از دین اسلام فرسونید خدا امر نکردش به نماز، حالا تو انبیاء سابق که ما معتقدیم بودیم، همون هایی میگیم فرض به خاطر اینه که کاری به وقوع نداریم. اون وقتی خدا امر نکرده بود به هر دلیلی، خب مصلحت که بود، یا اون وقت که نهی نکرده است از حرام، که دیگه راجب شراب ما اینا دلیل داریم، اول بعثت تا 13 سال که پیامبر مکه بودن آیات شراب هنو وارد نشده بود، همونه که مسلمان بودن شراب هم میخوردن چون حرام نشده بود. بعدم که اومدن مدینه چند سالی طول کشید تا آیات شراب نازل شد. آیا اول بعثت شراب خودم مفسده نداشت؟ چرا؟ اینو میگن مرحله اقتضا، که یا مصلحت یا مفسده است، اهم از مصلحت و مفسده ملزمه و غیر ملزمه، اینا رو دیگه رهاش بکنیم. مرحله دوم انشائه، به طوری که تا مرحله اول نباشه اصلا به مرحله دوم نمیرسه، حتما باید مرحله اول باشه و بعد خداوند انشاء میکنه. انشاء یعنی صدور تکلیف. مرحله سوم فعلیته. فعلیت یعنی چه؟ اینجا تو اصول خیلی اختلاف نظر توشه، دلم میخواد اینا خود شما برید بررسی بکنید. ما که چند سال با هر کی از آقایون اساتیدمون حرف زدیم هر کدوم یه چیزی گفتن، ما هم طلب رحمت برای همشون میکنیم، و اون کسی که اولین بار این اصطلاحاتو مطرح کرده و واضح بیان نکردن که چیه، برید الان بزرگانم جا اصفهان برید خدمتشون، اما نمیخواد اسم بیارید، هم تو بگید این یعنی چه، مره 3 و 4 رو بگید یعنی چه. یه کتاب های اصول اینقدر نوشته شده، خب دارید بخونید و ببینید به یه معنای قطعی میرسید یا نه. کلمات حضرت امامو ببینید، آیت العظما خویه ببینید، بزرگان دیگه ببینید چی گفتن، یه جمع بندی بکنید. واقعا تو این خوب نیست و هنوز فکرم نگرانه. البته خودم به این نتیجه رسیدم که حالا خدمتون میگم، اما مطمئن نیستم که اون بزرگی که اولین بار این اصطلاحات تو اصول آورده همین بوده منظورش، نمیدونم حالا همین بوده یا چیزی بوده نمیدانم چیه. انشاءالله راضی باشن که ما فعلا داریم این کارو میکنیم. ما چی میگیم؟ میگیم مرحله 3 مرحله وصول تکلیف است، بهش میگیم فعلیت تکلیف. وصول بعد از صدوره، یعنی وقتی خداوند انشاء میکنه اقم الصلاه، این اقم الصلاه باید توسط پیامبر به مردم برسد، اگه نرسد فعلیت محقق نشده. مثلا جبرئیل بیاد آیه رو نازل بکنه، پیامبر چند ساعت بعدش میخوان بیان تو مسجد برای مردم بگوین. مثلا حالا از مثالی که تو ذهنم اومد، آیه 67 مائده که مربوط به بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلامه، این چندین روز فاصله افتاد. خب آیه این بود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که میگن این تو مراسم حج بود بر پیغمبر نازل شد. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آیه نازل شد اما پیامبر همینطور با اصحابشون شور و مشورت داشتن چه بکنیم. آخرش تو موسم حج انجام ندادن، یعنی اومدن از عرفات، مشعر و منا و سه روز تو منا بودند و تو منا هم جمعیت وایستاده بود، میشد همونجا وایستن تو جمع همه اهل منا، باز اونجا هم نگفتند و برگشتن طرف مدینه و به جحفه که رسیدن، همین جحفه که الان میرن محرم شن، 2 کیلومتر بیرون جحفه هست مسجدی که الان ساخته شده توش محرم میشن حاجی ها، اونجا نه، 2 کیلومتری جحفه قدیر هست، اونجا دیگه جبرئیل نازل شد و پیامبر فوری اعلان کرد همه وایسن. خب سوال اینه، مثلا مثال میزنم، 5 روز فرض کنید فاصله افتاد، خب تو این 5 روز انشای حکم بود اما وصول به مردم نبود. ما میگم فعلیت اینه، بعد از مرحله دوم که انشای وصول میخواد، صدور کافی نیست. خب این هم مرحله 3. بعد از که مرحله 3 واصل شد، مرحله 4 عدم وجود مانع ما اسمشو میگذاریم. این که میگم ما میذاریم، یعنی نرید که دازو بگردی بعد اینا، خودم گشته اما میدونم کسی تقریبا حرف ما رو نمیزنه، اما هر کم یه چیزایی گفتند و به یه مشکلاتی هم مواجه است، اینا رو خودتون تو بحث برید جلو، وقت متوجه میشید که چرا ما داریم دستکاری میکنیم اینطوری میگیم. مثلا فرض کنید آیه وضو هم انشا شد، اول مرحله اقتضا، بعدم انشا و بعدم مرحله فعلیت، وصول شد به مکلفین، اما یه آقایی نمیتونه، مریضه، خب اینا میگیم تنجز نداره. مرحله 4 تنجزه، برای این آقا منجز نیست، فعلیت هست چون رسیدست به گوشش، اما منجزم نیست. کی منجز میشه؟ وقتی که بعد از اینکه مقتضی موجود بود مانع هم مفقود باشه، وقت میشه منجز. اگه اینطوری معنا بکنیم فکر میکنم درست باشه، مگر اینکه یکی از شما دوره یه ایراد به بیان من بگیرید و بگید نه متعالا ایراد الان نگیرید، 2-3 روز برید روش فکر بکنید و کتابارم زیرا رو بکنید و بیاد یه تعریف بهتر از این پیدا بکنید، ببینم با اشراف پیدا کنید، حداقل بیش از 10 تا قول مراجع و بزرگان رو جمع آوری بکنید و بیارید رو کاغذ رو بنویسید، همچون نیاز شفایی با من حرف بزنید بنویسید و بیارید و بشینیم با هم یه جمع بندی هم بکنید، بگید فلان اینو گفته، فلان این، فلان این، فلان این، 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 10 تا، بعدم جمع بندی بکنید بگید هر کم از اینا این اشکالاتو دارید، این یکی بی اشکال است. یه کار اینطوری اگه بکنید، یه خدمتی به اصول کردید خلاصه. ما اون وقت که همسن شما بودیم حوصله داشتیم، میرفتیم با آقایان مختلف بحثا رو میکردیم، اما کاری هم نداشتیم کی چی گفته زا که بخواد غیبت بشه ده. نه نه هم تو بالاخره نظرات جمع و خیلی چیز دستمون می اومد. الان الحمدلله این گوشیه که دستتون اومده است و رایان اون موقع در اختیار ما نبود، اما الان به راحتی میتونید نظرات رو جمع‌آوری بکنید و ببینید چیه. حالا این چهار مرحله که گفتیم، حضرت امام یه بحثایی دارن که اینا انشالله آینده میخونیم، اصلا ایشون این چهار مرحله رو قبول ندارن و اینا حالا بعد توضیح میدیم که حضرت امام چیه نظر مبارکش. الان دو سه نکته یه کوتاه میخوام بگم راجع به همین چهار مرحله. یک نکته اینه که حتما حکم از مرحله یک و دو، یعنی اقتضا و انشا، باید برسد به مرحله سه و الا تا به مرحله سه نرسد اصلا نه امری هست و نه نهیی هست. اینا برای چی دارم؟ اینا اگه فرمایش حضرت امام تو ذهنتون باشه وقت متوجه میشید که میخوان فرمایش حضرت امام ها از ریشه جمعش بکنین، چون ظاهرن به گوشه ایشون این مطلب نرسیده وقت مرحله یک و دوره ایشون خرابش میکنم، یعنی جز مراحل نیست. این فایده یک گفتن این مطالب اینه که از اول میگیم این مرحله یک و دو به تنهایی یعنی به شرط لا، به شرط که سه و چهار توش نباشه، فقط اقتضا باشد و انشاء. اما پیامبر تبلیغ نکرده باشه، به مردم نگفته باشه، آیا میتونی بگید در اینجا امری وجود داره؟ آیا نهی وجود داره؟ نه، اصلا صدق امر و نهی نداره. پس مخالفتش ان عمدن اسیان نیست، چنانچه موافقتشم اطاعت نیست. حتی ما میتونیم بگیم مما سکت الله عن هست. من اینا دیگه با صراحت اینا رو هی تکرار میکنم که اینطور بگید، اینا تک تک این جملات رو بشینید روش فکر بکنید، بعد بینید با بیان بزرگان دیگه مقایسه بکنید بینید چی میشه. مرحله یک و دو به تنهایی به شرط لا مما سکت الله عن هست. حتی میتونیم بگیم صدق نمی کند عرفن که در اینجا امر و نهی وجود داره، چون مکلفین خبر ندارن که تکلیف وصول نشده. حالا یه روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام، این روایت رو بعضی بزرگان میخونن، شما هم قاعدتا شنیدید، ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها. سوال من حالا اینه، این حد حدودن حالا مرحله یک و دوه دنبالش بگن فلا تعتدوها، این لا تعتدوها قطعا مرحله سه و چهاره، یعنی به فعلیت رسیده و به تنجزم رسیده، حالا میگن تعدی نکنید. حد حدودن فلا تعتدوها و فرز فرائز فلا تنقصوها، نقص توش وارد نکنید. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن. اگه خدا یه جا سکوت کرد فکر نکنید فراموش کرده. فراموشی به ماها میخوره، ممکنه یه مطلب میخوام به یکی بگیم یادمون میره، خب از شما خیلی داریم، اما خدای متعال اگر نگفت نسیانن تک نکرده. فلا تکلفوها، خودتونو به زحمت نیندازید. این اشاره به همون نکته که بنی اسرائیل است که میگفتن که این گاو چه خصوصیاتی داره، کار کرده باشه نکرده باشه، رنگ چی، اندازه چی. گفتن به شما چه، وقتی خدا میگه برید یه گاو بکشید چیزی نگفت از خصوصیات او، سکوت خدا منه نسیان که نیست، که معناش نیست که هر گاوی بکشید اشکال نداره. اینا چون اینا سرشون نمیشد تکرار میکردن، گفتن حال چی چلنگ، هر چی گفتن خداوندم کارو بهشون سخت کرد. کاری شد که منحصر شد به یه گاو تو بنی اسرائیل، اون یه گاو هم تا رفتن بخرن، اون فهمید جوونه که صاحب گاو فهمید که اینا مشتریان، قیمت رو برد بالا، دید اینا میخوان حتما بخرن و میخوان مرده رو ببینن قاتلش کیه. هرچی اینا اومدن برن آماده کنن، قیمت رو برد بالاتر. که تو روایت دارد این جوونه از عاشقین چهاردن معصوم علیه السلام بود، از کسانی بود که صلوات میفرستاد خیلی به خاطر علاقه ای که به چهاردن معصوم داشت، این مرتب به خدا میگو خدایا صل علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یه مادر پیری هم داشت، اینا رو الان مجلسی نقل میکنه. و خدای متعال مصلحت رو در این دانست که نشونه مردم بده که هر کس عاشق اهل بیت باشد، من بلدم همین دنیاش هم آباد میکنه. اینطوری آباد کرد که اصلا داستان ذبح گاو که تو سوره بقره اومده، سوره ولایته. ما هم تو به ظاهرش اکتفا میکنم، میگن یه گاو کشتن، نه این نیست. اصل داستان ذبح گاو که اینکه ارزش نداره ما بشینیم برای بچه هامون نقل بکنیم، که اون که فایده دارد و عبور میکنید ازش، بحث ولایته. از بنی اسرائیل عبور میکنید، ولی اون یه که مرده مرده و بعدا با اون گاوه خب زنده شد، الان تو شما میتونید این کارو بکنید، یه گاو بکشید و بزنید به این مرده زنده بشه؟ خب نمیشه که. اما ولایت ها چرا؟ هیچ، این جوانم گفت پوست این گاو رو پر تلاگه بکنید به تو میفروشم گاو. خب به اندازه یه مثلا 2000 کیلو تلا باید وزن میشد دیگه، طلا هم سنگینه. گفت پوست گاو رو پر از طلا به این اندازه بدید من گاو میفروشم برد. دیگه اینا هم رفتن تو بنی اسرائیل، چی طلا داشتن همه رو جمع کردن و آوردن دادن به اینو. یه مرتبه 2000 کیلو طلایشون مالک ثروت خیلی زیادی پیدا کرد. گفتن این نتیجه ولایت است، حتی ولایت بیش از این ارزش داره. ولایت ها روح انسان بیش از طلا ارزش پیدا میکنه. خلاصه تو بحث حج هم یه روایت داریم که پیامبر وقتی گفتن حج انجام بدید، یکی دوباره یه شیطنت کرد گفت هر سال واجبه است. و پیغمبر وقتی نگفتن هر سال، فراموش که نکردن که این خیال میکرد پیغمبر مثل بقیه مردم هم که یادشون رفت بگن، شاید یادش بذار بپرسیم. این بدبختی اینا همینه که تا پرسید پیغمبر عصبانی شده. گفتن من که نمیگویم هر سال، اگه بگم وقت براتون واجب میشده. بعد داستان بنی اسرائیل رو برای مردم گفتن، گفتن بنی اسرائیل هم سوال کردن و حکم اومد، همچی حکم اومد کارشون سخت شد. لذا تو بحث خدا هیچ وقت دخالت نکنید، هر جا رو خدا نگفته است بگید نیست، نه اینکه بگید فراموش کرده و ناخون بزنید. اینه که حضرت میفرمان و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم. این نسیان نیست بلکه رحمت خداست، میخواد تکلیف کردنتون نیندازه. رحمتا من الله لکم فقبلوها، فقبلوها یعنی اون حدود رو، اون فرائض رو یا اون اشیا رو که گفته عمل کنید، اون هم که نگفته شما هم سکوت بکنید، بگید هیچی، اینا بپذیرید اینا. فقبلوها روایت در جلد 18 وسائل هست، صفحه 129، باب 12 از ابواب صفات قاضی و حدیث 61. خب نکته آخری که عرض میکنم اینه، آیا کسی که تکلیف تو مرحله سوم آمده یعنی رسیدس به فعلیت. آیا کسی که جاهله به حکم واقعی است وظیفه شرعی پیدا میکنه یا نه؟ این خیلی باید دقت بکنید. من چند تا نکته رو هم تو تون گفتم که اینا رفتیم دنبال هم. جاهل به حکم واقعی کسی رو میگن که اماره داره، خوب دقت کنید، اماره داره ولی کن اماره خلاف حکم واقعی داره بیان میکنه. چون اماره میدونید همیشه حکم واقعی که نمیگه که 80% حکم واقعی رو میگه، 20% هم خلاف. اگر کسی مکلفی، حالا یه مرجعی بگی، مرجع تقلید، اماره در نزدشه، ما تو این اماره زون اماراتیست که خلاف حکم واقعی است. سوال اینه، تکلیف مرحله اول رو رد کرده، مرحله دوم رد کرده، مرحله سوم، مرحله سوم فعلیت، آیا تکلیف تو مرحله سوم مورد وظیفه شرعی هست برای این مرجع تقلید؟ درسته که این مرجع تقلید جاهل به حکم واقعی است. وظیفه چیه؟ عمل به اماره. خب اماره هم که خلاف حکم واقعیه. اینجاست که اگه بگیم که این آقای مشهد مکلف به حکم واقعی است، حالا نکته واضح ترش باز بکنم، در واقع مثلا نماز جمعه واجبه، اماره داره میگه حرام، مشهد هم طبق اماره وظیفه‌ش دیگه، اما روایت هم صادر شده، گفتیم مرحله سومه، یعنی روایت وجوبم داریم، اما به دست ما مشهد حالا فعلا فرض کنید که توی کتاب های دیگه هست یا به هر دلیلی، آیا این وجوب که در واقع هست تکلیف این مرجع تقلید هست یا نه؟ جواب اگه بگیم تکلیف هست، اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین میشه. اجتماع ضدین یعنی این که در واقع این کار یا یعنی نماز جمعه مثلا واجبه، این آقا طبق اماره میگه حرام، هم شده اجتماع ضدین. اجتماع مثلین اینه که هر دو وجوب بگه، در واقع واجب باشه، اماره هم بگه واجبه. اینجا زیاد شاید اشکال به ذهنتون نیاد، میگه خب که همونه، میگیم نه آخرش اجتماع مثلین شد، یعنی حکم واقعی وجوب، حکم ظاهری هم وجوب. وقت چطور میشه یه نماز جمعه دو تا حکم داشته باشه، هم حکم واقعی هم حکم ظاهری؟ دو تا حکم ما نداریم. این نتیجه این است که یه کسی میگه اماره و حکم ساز است. وقتی میگه اماره حکم سازه، یا اماره خلاف حکم واقعی است میشه دست شمای زده این، یا موافق حکم واقعی است میشه دست شمای مثل این. این یک اشکاله. این اشکال رو جناب آخوند آینده میخونیم، لذا من الان وارد جوابش نمیشم، قاعدتا شما هم خوندید تو کفایه، جواب میدن آخوند که اینا رو مراحلش رو بالا پایینش میکنن، میگن حکم واقعی توی مرحله ابتدایی است، حکم ظاهری است این، و هیچ اشکالی ندارد، اجتماع ضدن یا مثلن نمیشه. فعلا ما اصل مسئله رو مطرح کردیم که بدونید چیه. ما بحث بعدیمون نظرات بزرگانه، نظرات بسیار خوبی رو ما داریم تو بحث تجری و انقیاد، امر ثانی که از مباحث قطع هست. بحثای شیخ اعظم انصاری رو ببینید، بحثای بزرگان دیگر هم ببینید، محقق عراقی باز یه نظریه ای دارن، بزرگان دیگر هم همینطور. تو بحث تجری و انقیاد خیلی بحثای شیرینی وجود داره، اما اصل بحثان در کفایه ملاحظه بکنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.